رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. شب در افغانستان و 3:30 بعد از ظهر در واشنگتن است. امروز 9 اسد مصادف است با 30 ماه جولای. ابتدا سرخط خبرها.
تایید خبر مرگ ملا عمر توسط گروه طالبان و گزینش رهبر جدید آن گروه، وضع ممنوعیت بر مفتشین حسه‌ای آمریکایی در ایران و خشم ایالات متحده پس از ویتوی قطعنامه ملل متحد توسط روسیه.
پس از شنیدن مشروع خبرها، گزارش های هم داریم از افغانستان، منطقه و جهان و به تعقیب آن برنامه ورزشی لیگ رادیویی که تکرار آن به نشر می رسد در و همچنان مشروع خبرها را منصفی حساس با محمد احمدی پیشکش می کنیم.
سلام و شب شما بخیر. طالبان خبر مرگ ملا عمر را تایید کردند. گروه طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که ملا عمر در اثر بیماری که داشت در گذشته، اما در مورد زمان و مکان درگذشت رهبر پیشین طالبان هیچ گونه جزئیاتی ارائه نکرده است. در این حال برخی گزارش‌ها حاکی است که ملا اختر محمد منصور به عنوان رهبر جدید طالبان و سراج الدین حقانی به حیث معاون او انتخاب شده است. دو مقام طالبان که در نشستی به مناسبت انتخاب رهبر جدید طالبان حضور داشتند، این موضوع را به خبرگزاری رویترز تایید کردند. جزئیات بیشتر از نجیب الله احمدیار.
خبرگزاری رویترز بدون ذکر نام از قول یکی از این مقام ها نگاشته است که شورای در بیرون از کویتا برگزار شد و به اتفاق آرا ملا منصور را به صفت امیر جدید طالبان انتخاب کرد. این مقام گفته است که شورای یاد شده در این مورد به زودی خبرنامه را صادر خواهد کرد. انتخاب ملا منصور به صفت رهبر طالبان یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان تایید کرد که ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان افغان در ماه حمل 1392 در اثر بیماری در پاکستان فوت کرده بود. ملا اختر محمد منصور در زمان حاکمیت رژیم طالبان سرپرست وزارت هوانوردی ملکی بود، اما در چند سال اخیر رهبری امور نظامی طالبان را بر عهده داشت و با شمار زیاد فرماندهان محلی طالبان روابط محکمی را برقرار کرده بود. چند پیش ملا اختر محمد منصور با ارسال نامه هشدارگونه از ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی و داعش خواسته بود که از گسترش دامنه عملیات داعش در افغانستان خودداری کند. ملا منصور در این نامه به صفت معاون رهبر طالبان معرفی شده بود.
حکومت افغانستان از تأخیر مذاکرات صلح با گروه طالبان ابراز تأسف کرد. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفت که حکومت آن کشور به ادامه مذاکرات صلح با طالبان متحد بوده و امیدوار است که دور دوم گفتگوهای رسمی که قرار بود فردا در پاکستان برگزار شود در آینده نزدیک تدویر گردد. پیش از این وزارت خارجه پاکستان با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی گفت که گفتگوهای صلح و دنبال اعلام مرگ ملا عمر و ابهامات ناشی از آن و همچنین به درخواست رهبری گروه طالبان افغان به تعویق افتاده است.
جنرال جوزف دنفورد به صفت لوی دریسیز عمومی قوای مسلح آمریکا رأی تایید مجلس سنای کانگرس ایالات متحده را دریافت کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ماه می جنرال دنفورد 59 ساله را برای این سمت معرفی کرد. آقای دنفورد جایگزین جنرال مارتین دمسی می شود که در ماه اکتبر بازنشسته خواهد شد. جوزف دنفورد از فوریه سال 2013 تا آگست 2014 فرمانده عمومی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در افغانستان بود. در زمان فرماندهی آقای دنفورد در افغانستان بخش زیاد نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان آن کشور را ترک کردند و مسئولیت‌های امنیتی را به نیروهای افغان تحویل دادند. اما دنفورد قصر سفید را ترغیب کرده بود تا نیروها به گونه کامل از افغانستان خارج ساخته نشوند و یک بخش کوچک سربازان آمریکایی فراتر از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند.
صدای آمریکا آشنای شما. ادامه خبرها. ایران میگوید که اجازه نظارت از تأسیسات هسته‌ای آن کشور را به مفتشین آمریکایی و کانادایی اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد نخواهد داد. عباس رقچی معاون وزارت خارجه ایران گفت که کشورش تنها به مفتشین کشورهای اجازه نظارت را خواهد داد که تهران با آنها روابط دیپلماتیک دارد. ایران و اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد جمع آلمان در اوایل ماه جاری میلادی روی محدود ساختن برنامه هسته‌ای ایران به توافق رسیدند.
وزارت دفاع چین میگوید که ایالات متحده با انجام گسمه‌های بحری و راه اندازی تمرینات مشترک نظامی در بحیره جنوب چین در پی نظامی سازی آن بحیره است. سخنگوی وزارت دفاع چین گفت که بیجینگ از تاخت و تاز نیروهای بحری و هوایی ایالات متحده در آبهایی که چین مالکیت آن را ادعا دارد خشمگین است. این مقام‌های چینی همچنین گفتند که تقویت همکاری‌های نظامی آمریکا با فیلیپین و سایر کشورهای منطقه و تمرینات نظامی ایالات متحده نیز خشم چین را برانگیخته است.
سامنتا پاور سفیر ایالات متحده در ملل متحد میگوید که واشنگتن پس از ویتوی یک فیصله نامه ملل متحد توسط روسیه خشمگین و مایوس شده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
این فیصله نامه خواستار ایجاد یک محکمه جنایی بین‌المللی برای محاکمه افراد مسئول در سقوط طیاره خطوط هوایی مالزیا شده بود. طیاره مالزیایی سال گذشته بر فراز اوکراین سقوط کرد. روسیه ضمن ویتوی این فیصله نامه مسوده یک فیصله نامه تهیه شده خود را پیشکش کرد که در آن با ایجاد محکمه بین‌المللی برای رسیدگی به قضیه سقوط پرواز شماره MH17 مخالفت کرده است. سفیر ایالات متحده در ملل متحد در این مورد افزود که مخالفت روسیه با تشکیل محکمه بین‌المللی نه تنها پرسش‌های را در مورد ارتباط مسکو با سقوط طیاره مالزیایی مطرح می‌کند، بلکه توانایی شورای امنیت ملل متحد را در تطبیق منشور ملل متحد نیز زیر سوال می‌برد.
هند یعقوب میمون را برای دست داشتن در بمب‌گذاری سال 1993 در شهر ممبای امروز صبح اعدام کرد. حکم اعدام یعقوب 53 ساله ساعتی پس از آن در شهر غربی ناگپور در یک زندان اجرا شد که سر محکمه هند درخواست عفو او را رد کرد. بر علاوه یعقوب میمون 10 نفر دیگر نیز به خاطر دست داشتن در حملات ممبای به مرگ محکوم شده بودند، اما از آن میان صرف یعقوب اعدام شد و حکم سایر متهمین به حبس ابد تغییر کرد. یعقوب در سال 2007 به خاطر طرح‌ریزی و تنبیه بمب‌گذاری‌های چندگانه در بازار سهام ممبای، دفاتر خطوط هوایی هند، هتل‌ها و یک سینما در شهر ممبای مقصر شناخته شد که در آن 257 نفر کشته شده بود.
یک محکمه مصر امروز محاکمه مجدد 3 خبرنگار الجزیره را به تعویق انداخت. این خبرنگاران به حمایت از گروه ممنوع اخوان المسلمین در مصر متهم می باشند. شبکه خبری الجزیره از تأخیر صدور حکم محکمه ابراز خشم شدید نموده است. قرار است جلسه محکمه مجدد خبرنگاران الجزیره هفته آینده برگزار گردد. محکمه ابتدایی محمد فهیمی شهروند کانادا و پیتر گریستی استرالیایی را به 7 سال حبس و باهر محمد شهروند مصر را به 10 سال حبس محکوم نموده بود، اما محکمه استیناف حکم محاکمه مجدد این 3 خبرنگار را در ماه جنوری صادر کرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها را می شنوید. صدها مهاجر بار دیگر تلاش کردند تا به صورت غیر قانونی با عبور از یورو تونل از شهر کلس فرانسه خود را به بریتانیا برسانند. مقامات یورو تونل، تونلی که فرانسه را از زیر بحر به بریتانیا وصل می کند، دیروز گفت که شمار مهاجرینی که تلاش دارند با عبور از این تونل خود را به بریتانیا برسانند به شکل بی سابقه افزایش یافته و تنها در روزهای دوشنبه و سه شنبه حدود 3500 مهاجر برای عبور از این تونل تلاش کردند. فرانسه شب گذشته بیش از 100 پلیس ضد آشوب را برای جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی به این تونل در منطقه اعزام کرد.
دکتران در امریکا عملیات پیوند دو دوست را در جوانترین انسان روی دنیا انجام دادند. زیون هاوری کودک 8 ساله امریکایی است که در شفاخانه اطفال فلادلفیا عملیات شد. یک تیم طبی 40 نفری به شمول دکتران و پرستاران عملیات پیچیده پیوند دو دوست را انجام دادند. دستان زیون پس از ابتلا به یک انتان بزرگ قطع شده بود. تا اکنون